ساعت همینک در تهران 20 شب 8 هست و شما شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. جمعی از بازنشستگان در اعتراض به شرایط بد معیشتی تجمع اعتراضی برگزار کردند. ایران میگوید برای تبادل زندانی به توافقی با آمریکا رسیده است. و شهبانو فرح پهلوی در پیام نوروزی خود از جوانان جانباخته آزادی ایران یاد کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز یک شنبه از توافق اولیه با آمریکا برای تبادل زندانیان خبر داد. آقای امیر عبداللهیان همچنین گفت که تبادل پیام‌ها در زمینه گفتگوهای لغو تحریم‌ها هم در جریان است. شبکه آمریکایی NBC به تازگی به نقل از 4 منبع مطلع گزارش داد که مذاکراتی غیر مستقیم میان ایران و آمریکا برای آزادی زندانیان دو تابعیتی در ایران با میانجیگری بریتانیا و قطر در جریان است که به گفته این شبکه با پیشرفت روبرو شده است. بر اساس این گزارش قرار است آمریکا موافقت کند که کره جنوبی 7 میلیارد دلار از پولهای مسدود شده ایران در بانکهای این کشور را آزاد کند و در مقابل جمهوری اسلامی زندانیان آمریکایی ایرانی را تحویل دهد. چند روز پیش از فرارسیدن سال نو، شهبانو فرح پهلوی در پیام نوروزی خود اعلام کرد امسال در ایران خانواده‌های بسیاری داغدار و عزادار مردان و زنان جوان و شجاع ایرانند. او در این پیام نوروزی که روز یک شنبه منتشر شد از زنان و مردان یاد کرد که در رویارویی و اعتراض به حکومت جمهوری اسلامی و سرکوب از سوی آنان جان خود را از دست دادند.
من در این نوروز به مادران و پدران داغدار آنها فکر میکنم و به هزاران ایرانی آزاده دربند و نوجوانانی که در مدارس ایران مسموم شده اند فکر میکنم و به میلیون ها هم‌میهن در تلاش معاش فکر میکنم که قربانی توحش و بیکفایتی زمامداران نظام کنونی هستند و ساعت تحویل سال را در سکوت خواهند گذراند.
صدای شهبانو فرح پهلوی و بخش از پیام نوروزی او بود. اما در خبری که همینک به دست من رسید، یک مقام کاخ سفید اظهارات وزیر خارجه جمهوری اسلامی در مورد رسیدن به توافق برای مبادله زندانی با آمریکا را تکذیب کرد و افسود ایالات متحده به تأمین آزادی شهروندان آمریکایی زندانی در ایران ملتزم است. رویترز به نقل از یک سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید گزارش داد ادعاهای مقام‌های ایرانی در مورد اینکه توافقی برای آزادی شهروندان آمریکایی زندانی در ایران به دست آمده نادرست است. عذر می‌خوام. حسین امیر عبداللهیان یک شنبه مدعی شده بود که در روزهای اخیر توافقی در مورد تبادل زندانیان به دست آمد و در روزهای آینده این امر انجام خواهد شد. اما روز یک شنبه جمعی از بازنشستگان در اعتراض به شرایط بد معیشتی تجمع اعتراضی برگزار کردند. در این روز بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در چندین شهر ایران با سر دادن شعارهایی به فقر و گرانی اعتراض کردند و خواستار رسیدگی به خواسته ها و مطالباتشان شدند. برای بررسی بیشتر این موضوع همراه هستیم از طریق خط ارتباطی رادیو با پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران. آقای شجیراتی، همونطور که در مقدمه هم گفتم، امروز چندین شهر ایران شاهد اعتراضات و تجمعاتی بود نسبت به وضعیت بد معیشتی و معترضان خواستار این بودند که معوقاتشون پیگیری بشه. بیشتر در این باره از شما بشنویم.
بله، درود میفرستم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو فردا. وضعیت مستمر بگیران و بازنشستگان خب مثل سایر بخش‌های مزدبگیر متاسفانه روز به روز بدتر میشه و تورم و گرانی ها فشار رو بر زندگی اونها از هر زمان دیگه بیشتر کرده. الان که خب به روزهای پایانی سال داریم نزدیک میشیم تکلیف افزایش حقوق اونها هنوز مشخص نشده و از طرفی بسیاری از گروه های بازنشسته همونطور که شما هم فرمودید مطالبات معوقه دارن که مربوط به سالهای قبله. به همین دلیل هر هفته با فراخوان‌هایی که منتشر میکنن به خاطر پیگیری مطالبات خودشون و اعتراض علیه زندگی مشقت‌باری که حکومت بر اونها تحمیل کرده به خیابون میان، که این اعتراضات در روزها و هفته‌های گذشته شدت و گستردگی بیشتری پیدا کرده. علاوه بر این ما اعتراضات پرستاران رو امروز در قزوین و دیروز در ایلام و تهران شاهد بودیم و همونطور که عرض کردم خب هیچ بخش و گروهی از مزبگیران نیست که مطالباتشون هم از حقوق و عیدی پایان سال و سایر آیتم های مزدی دیگرشون به تعویق نیفتاده باشه و یا خواسته و مطالباتی دارن که مربوط میشه به سالهای خیلی پیش از این. به عنوان نمونه عرض میکنم بازنشستگان تامین اجتماعی خب از سال قبل 25% باقی مونده طرح متناسب سازی رو طلب دارن، اما سازمان تامین اجتماعی از پرداخت اون سر باز میزنه. علارغم این که خب سازمان حقوق و مطالبات بازنشسته ها رو از محل حق بیمه های پرداختی خود بازنشستگان و همینطور سود شرکت های متعلق به سازمان باید تامین و پرداخت کنه و این مسئله هیچ گونه ارتباطی به خزانه دولت و بودجه عمومی نداره. سازمانی که بیش از 170 شرکت و پالایشگاه سود در قالب مجموعه 60 در اختیارش هست و در زمره یکی از متمول‌ترین و پردرآمدترین سازمان‌ها در ایرانه، اما با این حال شاهدیم که بازنشسته‌ها همچنان منتظر و نگران در حقیقت موضوع مطالباتشون هستن.
آقای شجیراتی، وقتی که اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران شروع شد و ادامه پیدا کرد، اعتراض گروه‌های مختلف در کشور هم به وضع نامناسب معیشتی همگام با کاهش ارزش پول ملی در جریان بود و ادامه دار شد. چرا فکر می‌کنید اینطور شد و فکر می‌کنید که این اعتراض‌ها در واقع به ویژه اعتراضات بازنشستگان و مستمری بگیران تا الان آیا نتیجه بخش بوده؟
ببینید موضوع اعتراضات بازنشسته‌ها خب با ادامه دار شدن در حقیقت یک شنبه‌های اعتراضی امروز به یک سنت مبارزاتی بدل شده. مبارزاتی که می‌بینیم تا حدودی و به درجاتی سازمان یافته و هماهنگ با بهره بردن از شبکه‌های اجتماعی. اینها از قبل فراخوان می‌دن و در ساعت معین در مکان معین و با شعارهای معین در شهرهای مختلف به خیابون میان و در حقیقت این سنت مبارزهشون رو در یک سطح سراسری تونستن به حاکمیت تحمیل کنن. به مضامین شعارهاشون هم که توجه کنیم میبینیم که در حقیقت فراتر از موضوع مطالبه خواسته های اقتصادیشون آگاهانه نوک پیکان اعتراضاتشون به سمت دولت و حاکمیت و مضمونن و حتی صراحتن حکومت و عوامل اون رو عامل بدبختی و مصیبتی میدونن که امروز به خاطر هزاران فساد و غارتی که برای نمونه در صندوق بازنشستگی های متعددی که وجود داره اتفاق افتاده و این مشکلات و به معنای واقعی فلاکتی رو که امروز بسیاری از مردم دارن در واقع بهشون تحمیل شده و دارن تحمل میکنن مسبب اصلی این وضعیت رو کل حاکمیت میدونن. من فکر میکنم در شرایطی که برجد اعتراضات سراسری و عمومی مردم و خیزش انقلابی مردم کمابیش و به اشکال مختلف ادامه داره، جنبش بازنشستگان تونسته که قدرتمند و متحد به مسافه با حاکمیت به خیابون بیاد، اما برای اینکه به نتیجه برسه خب لازم داره که جنبش خودش رو با سایر جنبش‌های اعتراضی و مبارزاتی پیوند بده و هم از اعتراضات سراسری و مردمی و همینطور اعتراضات سایر بخش های مزبگیر حمایت بکنه. بله. و همین که از اون جنبش ها متقابلا حمایت بگیره. بقیده من جنبش بازنشستگان میتونه و ظرفیت این رو داره که به کانونی برای اتحاد همه بخش های جامعه تبدیل بشه و این امکان موفقیت و تداوم جنبش و خیزش انقلابی مردم رو فراهم و تضمین میکنه.
بسیار سپاسگزارم پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران که همراه ما بودید. اما واکنش های بین المللی و داخلی به توافق ایران و عربستان برای از سرگیری روابط پس از 7 سال همچنان ادامه دارد. گزارش همکارم مهدی بیگی رو درباره این واکنش ها بشنوید.
اختلافات سیاسی ایران و عربستان سعودی ریشه دیرینه دارد. دو رقیب بزرگ منطقه‌ای که هر کدام داعیه مرجعیت اسلام را دارند، اما دامنه این اختلافات شاید از فروردین 1394 یعنی حدود 8 سال پیش گسترده تر شد. همزمان با آغاز تهاجم نظامی عربستان و متحدانش به حوثی‌های یمن. عملیاتی با عنوان طوفان قاطعیت که واکنش و هشدار شدید آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را در پی داشت.
ما با سعودی‌ها اختلافات متعددی در مسائل گوناگون سیاسی داریم، اما این را همیشه میگفتیم که سعودی‌ها در کار سیاست خارجیشون یک وقار و متانتی نشان میدن. این وقار و متانت رو هم از دست دادن. چند تا جوان بی تجربه امور اون کشور رو در دست گرفتن، دارن اون جنبه توحش را غلبه میدن بر جنبه متانت و ظاهرسازی.
دوم مهر همان سال، همزمان با عید قربان، بیش از 450 زائر ایرانی در مراسم رمی جمرات در منطقه منا در مکه به خاطر ازدحام جمعیت زیر دست و پا کشته شدند. حادثه‌ای که خشم مقام‌های جمهوری اسلامی را دوچندان کرد. این خط و نشان دیگر رهبر جمهوری اسلامی برای عربستان در مورد این حادثه.
امروز ده‌ها هزار نفر از عزیزان ما هنوز در مکه، در مکه و مدینه. اندک بی احترامی به اینها عکس العمل ایجاد خواهد کرد. عمل نکردن به وظایفشون نسبت به ابدان مطهر جان باختگان عزیز ما در حج عکس العمل ایجاد خواهد کرد.
چند روز بعد عربستان شیخ نمر، روحانی سرشناس شیعه را اعدام کرد. بهانه‌ای برای طرفداران جمهوری اسلامی تا این بار اقدامی عملی به عربستان نشان بدهند. این صدای شادمانی مهاجمانی است که در 12 دی ماه 1394 با سنگ و چوب و کوکتل مولوتوف به سفارت و کنسولگری عربستان سعودی در تهران و مشهد حمله کردند. حمله‌ای که باعث قطع کامل روابط دو کشور شد. انتقادها از مهاجمان که بالا گرفت، آیت الله خامنه‌ای نه برای تقبیح حمله بلکه برای دفاع از نیروهای به گفته او حزب اللهی چنین واکنشی نشان داد.
صرف این که یک جای قضیه واقع بشه که مورد قبول و تایید نباشه، فوراً پای حزب اللهی رو بکشن، مثلا قضیه سفارت عربستان که البته کار بسیار بدی بود.
سفارت خانه های دو کشور که تعطیل شدند، روزنامه کیهان تیتر زد ننگ رابطه با آل سعود از دامان ایران اسلامی پاک شد. حالا اما همان روزنامه بعد از 7 سال توافق ایران و عربستان برای از سرگیری روابط را ضربه‌ای کاری به آمریکا و اسرائیل خوانده. در 2 روز گذشته تقریبا تمام روزنامه‌ها و رسانه‌های داخلی ایران از این توافق استقبال کردند و آن را مثبت خواندند. این واکنش امروز محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، به این توافق:
احیای روابط دو کشور مهم همسایه این امید جدی را ایجاد کرده که این اتفاق آغازی باشد برای توسعه همکاری‌های سیاسی و اقتصادی دو کشور که همه کشورهای منطقه از آن منفعت می‌برند. پیش شرط تحقق این توسعه همکاری‌ها رعایت حسن همجواری و ایجاد اعتماد متقابل است.
ارزیابی مثبت آقای قالیباف در حالی است که 7 سال پیش گفته شد مهاجمان به سفارت و کنسولگری عربستان از نزدیکان او بودند. در پی توافق ایران و عربستان برای از سرگیری روابط، قیمت دلار در بازار ایران کمی پایین آمد. تأثیری به نظر ناپایدار که بسیاری آن را نتیجه تغییر سیاست خارجی خصمانه جمهوری اسلامی نسبت به عربستان دانستند. جواد اوجی وزیر نفت هم امروز از وجود دیدگاه‌های مشترک با عربستان در بحث صادرات نفت صحبت کرده. ابراز امیدواری‌هایی که با موضع مقام‌های جمهوری اسلامی در 7 سال پیش تفاوتی فاحش دارند. هرچند با وجود پابرجا بودن اختلافات اصلی جمهوری اسلامی و عربستان بر سر برخورد با حوثی‌های یمن و رابطه با اسرائیل، چشم‌انداز طولانی مدت مثبتی در مورد توافق جدید دیده نمی‌شود.
ادامه واکنش ها به توافق ایران و عربستان برای از سرگیری روابط پس از 7 سال و گزارش مهدی بیگی رو هم در این باره شنیدید که پایان بخش این بخش خبری هم بود. از همراهیتون سپاسگزارم.